ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز. با این بخش از خبرهای ورزشی ما رو همراهی کنید. هفته 33 لیگ دسته 1 فوتبال باشگاه کشور جام آزادگان از ساعت 18 امروز با 8 بازی پیگیری میشه و در مهمترین دیدارها فجر سپاسی شیراز با پارس جنوبی جم، شهرداری همدان با سایپا و خوشه طلایی ساوه با استقلال خوزستان به مسافه هم میرن. در دیگر بازی‌ها شهرداری آستارا با خیبر خرم‌آباد، آرمان گوهر با شمس‌آذر قزوین، خلیج فارس ماهشهر با چوکای تالش، استقلال ملاسانی با ون پارس اصفهان و دریا بابل با مس شهر بابک برابر هم قرار میگیرن. در جدول شمس‌آذر قزوین با 67 امتیاز صعودش به لیگ برتر قطعی شده و تیم‌های استقلال خوزستان با 51، فجر با 50 و سایپا با 49 امتیاز برای دومین سهمیه تلاش میکنند. هفته پایانی لیگ برتر فوتبال هم فردا برگزار میشه و ساعت 18 همزمان نساجی با پرسپولیس، مس کرمان با سپاهان اصفهان، استقلال با تراکتور تبریز، گلگهر سیرجان با صنعت نفت آبادان، فولاد خوزستان با آلومینیوم عراق، نفت مسجد سلیمان با ملوان بندر انزلی، ذوب‌آهن اصفهان با هوادار تهران و پیکان با مس رفسنجان به مسافه هم خواهد رفت. در جدول پرسپولیس با 63 و سپاهان با 62 امتیاز برای قهرمانی میجنگند و در پایین جدول نفت مسجد سلیمان با 17 امتیاز سقوطش به دسته پایین‌تر قطعی شده و دو تیم مس کرمان و صنعت نفت آبادان هر دو با 22 امتیاز برای بقا تلاش می‌کنند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان امشب در دومین دیدار مرحله فینال رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا در لبنان مقابل الریاضی بیروت به میدان خواهد رفت.
تیم شهرداری گرگان از ساعت 22:15 دقیقه امشب در حالی به مسافه الریاضی بیروت میره که بازی رفت رو در تهران 87-79 واگذار کرده. شاگردان مهران حاتمی برای اینکه امید قهرمانی در مسابقات بسکتبال غرب آسیا رو از دست ندن، باید در مسابقه امشب برابر الریاضی برنده بشن. جمشیدی بازیکن شهرداری گرگان:
وقتی تیم خارجی 90000 دلاری نه یکی دو تا برمی‌داره میاره، خب بالاخره تفاوت ایجاد می‌کنه. من به هوادارا قول میدم که انشالله بازی بعدی ما جبران بکنیم این باخت رو توی لبنان.
شهرداری گرگان و الریاضی لبنان در مرحله گروهی دوبار به مسافه هم رفتن که سهم هر کدوم یک برد بوده. حاتمی سرمربی شهرداری گرگان:
نماینده لبنان 6 بار قهرمان باشگاه آسیا شده، ایران 6 بار قهرمان باشگاه آسیا شده. در صورت این نشون میده که چقدر در واقع هر دو تیم و هر دو کشور براشون مهم هست که نتیجه بازی رو در واقع بگیرن.
این دور از رقابت ها به صورت دو پیروزی از مجموعه 3 بازیه و اگر امشب الریاضی پیروز بشه به عنوان قهرمان این دور از مسابقات غرب آسیا معرفی خواهد شد. اما اگر شهرداری گرگان به پیروزی برسه کار به مسابقه سوم میکشه. آریا منش، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی والیبال ایران امروز تهران رو به مقصد استانبول ترکیه ترک کرد. تیم کشورمون روزهای جمعه و شنبه در دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی والیبال ترکیه میره. موسوی، کریمی، وادی، جلوه، سرلک، اسماعیل نژاد، حاجی پور، سعادت، حضرت پور، صالحی، خانزاده، اسفندیار، شریفی، رمضانی، دانشدوست، نصری و فلاح 17 بازیکن اعزامی بهروز عطایی به این مسابقات رو تشکیل میدن. مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا فردا در بحرین پیگیری میشه. شهدابی از نماینده کشورمون فردا و پس فردا با نمایندگان کویت و قطر دیدار داره. تیم‌های جاکارتای اندونزی، کوریان ایر کره جنوبی، سانتوری ژاپن و بایان خونگور مغولستان هم در گروه دیگر این مسابقات هستند. دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا صعود خواهند کرد. اما دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هم امشب پیگیری میشه و در دومین بازی این مرحله از ساعت 22:30 دقیقه تیم‌های منچستر سیتی انگلیس و رئال مادرید اسپانیا به مسافه هم خواهند رفت. بازی رفت این دو تیم به تساوی 1-1 انجامید. برنده این دیدار حریف اینتر ایتالیا در فینال خواهد شد. گزارش همکارم دیور رو بشنویم و صحبت‌های گواردیولا و آنچلوتی سرمربیان منچستر سیتی و رئال مادرید.
منچستر سیتی، رئال مادرید، ورزشگاه اتحاد، دور برگشت نیمه پایانی UCL. جنگی تمام عیار پر هیجان و فوق‌العاده حساس برای حضور در استانبول. سیتیزن ها هرچی به پایان لیگ جزیره نزدیک شدن ترسناکتر میشن. خیلی از فوتبال دوستان در انگلیس، چه اونایی که از این تیم متنفرن و چه اونایی که این تیم رو دوست دارن، پپ و شاگرداش رو تحسین میکنن. اونا بعد باخت مقابل تاتنهام در فوریه 21 بازی پشت سر همه که نباختن و همه ی قولهای جزیره رو یکی یکی درو میکنن. اما پپ و شاگرداش فقط یه حسرت بزرگ دارن و اونم قهرمانی UCL. رقابتی که چند سال تا آستانه به دست آوردنش پیش میرن، اما تو گام آخر کم میاد. یه نمونش نیمه نهایی فصل گذشته این رقابت‌ها و تقابل برابر رئال مادریده، جایی که در بازی رفت ترمز کهکشانی‌ها رو کشیدن، اما در بازی برگشت اسیر جادوی شاگردان کارلتو و تلسم برنابائو اونم تو 5 دقیقه پایانی شدن. حالا سیلی سال قبل عبرتی شده برای پپ و شاگرداش که امسال تو تقابل تکراری برابر رئال تو نیمه پایانی غافلگیر نشن و جهنم مادرید تونستن با امتیاز راهی منچستر بشن.
شاید این مسابقه مهمترین دیداریه که از زمانی که اینجا بودم باشه. من به بازیکنانم گفتم که زندگی کنید و از لحظه لذت ببرید. چقدر ما خوشبختیم. حالا همه چیز در دست ماست. لازم نیست کار استثنایی انجام بدیم. باید خودمون باشیم و همه چیز رو برای پیروزی بدیم.
اون طرف اما رئالی قرار گرفته که پادشاه لیگ قهرمانانه. کهکشانی‌ها که لیگا رو تحویل دشمن دیرینه یعنی بارسا دادن، بعد سالها فاتح کوپا دل ری شدن و حالا دوباره اسبشون رو برای قهرمانی UCL زین کردن. لوس مننگز که تو بازی رفت هرچه تلاش کرد نتونست از سطح سیتیزن ها بگذره، برای این بازی با استراحت دادن به ستاره‌ای همچون بنزما، وینیسیوس و کروس مهیای جدال با سیتی شده.
آرامش خوبی در تیم حاکمه و همه شرایط برای یه بازی زیبا و لذت بخش مهیاست. ما در بازی رفت مستحق برتری بودیم. برای پیروز شدن مقابل سیتی باید دوندگی و تمرکز بالایی داشت و شاگردای من تجربه این کار رو دارن.
حال باید دید که سیتی میتونه تلسم ناکامی در رقابت‌های UCL رو بالاخره باطل کنه و یا باز هم سنت همیشگی لیگ قهرمانان رخ میده و رئال فاتح این رقابت‌ها میشه. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی رو میشنوید از رادیو ایران. هفته 22 و پایانی لیگ برتر هندبال امروز برگزار میشه و بر اساس برنامه فولاد مبارکه سپاهان با رد پدافند البرز، نیروی زمینی شهید شاملی کاسرون با پیکان خراسان رضوی، پرواز هوانیروز با زغال سنگ طبس، زاگرس اسلام آباد با نفت و گاز گچساران و سپاهان نوین با صنعت مس کرمان مقابل هم قرار میگیرند. با توجه به جدول رده‌بندی مسابقات، صعود سپاهان اصفهان، نیروی زمینی شهید شاملی، صنعت مس کرمان و سپاهان نوین به مرحله نهایی رقابت‌ها قطعی شده. جام جهانی تیراندازی با کمان در چین آغاز شد و تیم کامپوند بانوان ایران با ترکیب گیسا بایبردی، هانیه اسلامی و بیتا عاشق‌زاده در گام نخست با قبول شکست مقابل استونی از صعود به مرحله بعد باز موند. تیم کشورمون با ترکیب گیسا بایبردی و محمد صالح پالیزبان در مرحله 1/8 نهایی میکس یا ترکیبی به مصاف ایتالیا خواهد رفت. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان غلامرضا تختی به عنوان یکی از مراحل حساس انتخابی تیم ملی 4 و 5 خرداد با حضور ستاره‌های کشتی ایران در ارومیه برگزار میشه و غایبان در این رقابت‌ها شانسی برای رسیدن به تیم ملی نخواهند داشت. حسن یزدانی، علیرضا کریمی، امیر حسین زاره، رضا عطری، یونس امامی، علی سوادکویی و مجتبی گلج از جمله چهره‌های مطرح حاضر در جام تختی خواهند بود که برای رسیدن به دو بنده تیم ملی در بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی به روی تشک می‌رند. همچنین رحمان عموزاد و کامران قاسم‌پور، دو طلایی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان، به همراه امیر محمد یزدانی که حضور در این مسابقات را از دست داد، از شرکت در جام تختی معاف شدند، اما فدراسیون کشتی به محمد حسین محمدیان مجوز شرکت در این مسابقات رو نداده. رئیس فدراسیون جهانی جودو از پایان محرومیت 4 ساله ایران در شهریور امسال خبر داد و گفت جودوکاران ایران از 26 شهریور میتونن بدون مشکل در تمامی رویدادهای بین المللی شرکت کنن. و اینکه رضا کلهر، ملی‌پوش تیم تکواندوی کشورمون، به علت مصرف ماده ممنوعه 4 سال محروم شد. کلهر که مدال برنز رقابت‌های جهانی مکزیک رو در کارنامه داره، به دلیل استفاده از مواد نیروزا در رقابت‌های گرند اسلم 2023 در ووشوی چین با محرومیت مواجه شد. متشکرم از توجه و همراهیتون. عصر بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دقایق قبل سخنرانی ریاست محترم جمهور در مراسم روز جهانی ارتباطات آغاز شده. دعوت میکنم شنونده ادامه این سخنرانی باشید.
خدمات انجام شد. بیش از 4000 روستا برخوردار شدن از این خدمات و پیشرفت هایی که انجام شده در بخش های مختلفی با آماری که ایشون ارائه کردن همه جای تقدیر و تشکر و مباهات داره و امید اون داریم که با همت ارزشمند شما در وزارتخونه و در بخش های مختلف گام های بلندی انشالله بعد از این نیز برداشته بشه. شما خوب میدونید که دنیایی که امروز ما در زندگی میکنیم دنیای ارتباطات و اطلاعات، این فناوری که امروز جوامع بشری ازش برخوردار شدند بسیار سریعتر از اونچه که فکر میشد تمام لایه‌های زندگی امروز انسان رو تحت تأثیر قرار داده. ما تلفن رو داشتیم، برق رو داشتیم و بسیاری پدیده‌ها و دست‌ساخته‌های بشر رو داشتیم، اما هیچ کدامی مثل این پدیده زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار نداد. سالها طول کشید که تا تلفن به بعضی از روستاها اومد، سالهای بسیار طول کشید تا خیلی از جاها از نعمت برق برخوردار شدن. این همه دست‌ساخته بشر بود، ولی این فناوری و این فضای دیجیتال بسیار سریع زندگی بشر رو و همه لایه‌های زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار داد، به نحوی که امروز شده متن زندگی و جزء زندگی انسان شده، زندگی بشر شده. و باید برای اینکه چگونه میتوان در این فضا علم را و توانایی‌های بسیاری که در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و عرصه‌های مختلف زندگی انسان ما بتونیم در این فضا سریع‌تر، دقیق‌تر و با یک جمع‌بندی بسیار دقیقی حرکت کرد به یک نقطه برتر و بالاتری در این رابطه رسید. خب ما تا دیروز مصرف کننده بودیم، فقط در این اتوبان‌هایی که دیگران ایجاد کرده بودن تردد داشتیم. تلاش شد، جوان‌ها تلاش کردن، شما تلاش کردین که ما خودمون هم اتوبان بسازیم. علاوه بر تردد در اتوبان‌ها، ساخت جاده‌های ارتباطی، ساخت این اتوبان‌ها کار پرزحمتی بود. تلاش می‌شد قدیم که برنامه اونها رو بریم فرا بگیریم و اون برنامه رو بیاریم روی دستگاه خودمون بگذاریم، ولی تلاش بسیار شد در کار و در حوزه نرم افزار که ما فقط دنبال سخت افزار نباشیم، ما تولید نرم افزار کنیم، هم مغز افزار، هم نرم افزار، هم سخت افزار، در هر سه حوزه در کشور کار شد و امروز به نقطه بسیار خوبی امروز کشور رسیده. در دانشگاه و پژوهشگاه های ما و در بخش های مختلف در حوزه مغز افزار اتاق های بسیار خوب اندیشه ورزی وجود داره، فکر میشه، طراحی میشه و کارهای قابل عرضه داره انجام میشه. در حوزه نرم افزاری و برنامه‌نویسی و اینها هم کارهای خیلی خوب انجام شده و داره انجام میشه. خب تلاشایی که بنده امروز رفتم دیدم و در برخی از حوزه ها میرم در پارک های علم و فناوری میبینم نشان بر اینه که در حوزه سخت افزار هم خیلی گام های خوب و قابل تقدیر برداشته شده. اما آیا با همه پیشرفت هایی که ما داشتیم تونستیم به نقطه مطلوب برسیم؟ طبیعی است که باید در این رابطه تلاش های بسیار دیگری صورت بگیره. از این که در وزارتخونه آقای وزیر تلاش کردند تشکل‌ها رو به کار بگیرن، نه در حوزه فقط تصمیم سازی، تعبیر جناب آقای رستگار که پیر این میدان بودند اشاره کردند که ما در حوزه تصمیم گیری نیز احساس میکنیم که دخالت داریم و این خیلی نقطه خوبی است. این تأکیدی است که مقام معظم رهبری به همه ماها دارند که بخش خصوصی رو، تشکلها رو، فعالان حوزه های مختلف و نخبگان این میدان به کار گرفته بشن. اینها میتونن بسیار تاثیرگذار باشن، احساس اونهایی باشن که خود کار دست خودشونه، مشارکت واقعی دارند. این احساس خیلی احساس خوبیه و این ادراک، اون ادراک ارزشمندی است که هم اندیشه رو هم انگیزه رو در راه تعالی و رشد و ارتقا به کار میگیره و این نقطه خیلی خوبیه. زمینی که بینشون رقابت هم هست، عزیز بعدی هم اشاره کردن که یه رقابت سالم خوبی در جهت ارتقای کیفیت ایجاد شده بین فعالان این عرصه، اینم نقطه خوبی است. این اون چیزی است که ما باید در همه بخش‌ها براش تلاش بکنیم. تشکل‌ها، بخش خصوصی، مشارکت مردم، دولت مردمی، یکی از جلوه‌های کار مردمی اینه که مردم کار به دستشون باشه، مردم مورد حمایت قرار بگیرن، نقش دولت بشه نقش هدایت، حمایت، نظارت. اگر این نقش ها برای دولت تعریف بشه در حوزه‌های مختلف، مشارکت بخش‌های مختلف رو ما داریم و در این میدان کارهای بسیار خوبی انجام میشه. من استان‌های مختلف که میرم، یکی از جایی که میرم بازدید پارک‌های علم و فناوری است. جز بازدیدهای منه و این رو از رهبری آموختیم. ایشون در این رابطه خودشون معلم هستن، به همه ما آموختن که به این بخش باید توجهی خاص و ویژه کرد. به همه بخش ها باید توجه کرد. ما متعلقیم به همه ملت و به همه کارها و لایه‌های زندگی که وجود داره، وزارتخونه های مختلف، بخش های مختلف، اما این بخش میتونه کشور رو ارتقا بده و میتونیم با جرأت بگیم پیشرفت کشور در گروه علم و فناوری است. پیشرفت کشور در گروه پیشرفت علم و کار فناورانه است، کار دانشبنیانه. در این نقطه‌ای که ما هستیم، اگه یه نگاهی به اطرافمون داشته باشیم، به همین اطرافمون منظور در کشورهای آسیایی، به نظر ما میرسه ما بیشتر باید تلاش کنیم. بعضی از کشورها به میزان که ما درآمد نفت داریم، اونها از این حوزه درآمد دارند. بعضی از کشورها در همسایگی و هم در واقع کنار ما قرار گرفتند، همسایه گفت دیوار به دیوار ما هستن، هم مرز ما هستن، کارو شروع کردن، خوب دارن پیش میرن، فهمیدن که اقتصاد دیجیتال و در حوزه نرم افزار میشه بسیار کار کرد و درآمدهای بسیاری دارن. این بخش اقتصادی قضیه است. این که بیان کردن آقای وزیر که ما اون چه که قبلا داشتیم ارتقا پیدا کرده در رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال، حالا ولو 1% باشه، 1.5% باشه، این قابل توجهه که از 6.2 اشاره کردن به 7.5 رسیدن. خب این خیلی خوبه، اما نباید به این قانع بود. ما رشد اقتصادیمون در حوزه اقتصاد دیجیتال میتونه خیلی بالاتر از این و برتر از این باشه. جوانامون آمادگی دارن، آماده شغلند و زمینه‌های اشتغال اونها رو باید فراهم کرد. در دانشگاه‌ها در هنگام تحصیل دنبال این هستن که کی زمینه کار براشون فراهم بشه و این شغل رو میتونید شما با شرکت‌هایی که با شما کار می‌کنن زمینه‌شو کاملا آماده بکنید که اینا با اشتیاق بیان حضور پیدا کنن و در کشور بتونن خدمت بکنن. خب از کارهای خوبی که اشاره کردند در شبکه ملی اطلاعات که از برنامه‌های دولت بوده، ما بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی 23% رشد داشتیم تا قبل از این دولت، اعلام کردن الان به 60% رسیده و داره افزون میشه. این نگاه خوبی است و قابل تقدیره. امید اون داریم که سرعت رو بیشتر ببرید، البته از کیفیت کار نباید کاسته بشه، که انشالله بتونیم به درصد بالا برسیم. شبکه ملی اطلاعات یکی از زیرساختای مهم برای هر گونه پیشرفت در کشور، همونجوری که شما بیان کردید، شبکه ملی اطلاعات که به جا رهبری به همه ما تاکید میکنن که شبکه ملی اطلاعات باید زودتر به نتیجه برسه. در این رابطه باز هم من تاکید میکنم که شبکه ملی اطلاعات ولو الان رسیده به میزان 60%، اما سرعت کار رو به میزانی که از دقت کاسته نشه باید افزون کرد. این کار بسیار خوبه. مسئله دولت هوشمند، ما دنبال دولت الکترونیک بودیم. طبق آمارها 25% 30% حاصل شد، افزون رو بنده نشنیدم. مسئله دولت هوشمند که باید حرکت کنیم و بعد به در واقع فضایی که حالا بشه کاغذ رو از گردونه کار اداری خارج کرد و ارتباطات کاملا هوشمند بشه و بعد ما بتونیم گام‌های بعدی رو برداریم، کمان که خب کشورهای دیگه بزن انجام دادن. اونها هم گاهی که ما میریم، یکی از جایی که به ما میرن به عنوان بازدید هیئت‌های خارجی نشون میدن، پیشرفتاشون توی حوزه است. خب معلوم میشه در این حوزه رقابت جدی است که کشورها حرکت کنن به طرف هوشمندسازی نظام اداریشون، از بخش‌های بسیار ضروری است. اشاره کردن که 95% از دستگاه‌ها متصل شدن به دولت هوشمند. این خوبه. 50% از فعالیتشون کمه. من میخوام عرض بکنم به همه دستگاه‌ها در کشور و همه سازمان‌های اداری در کشور که حداکثر ظرف یک ماه آینده همه دستگاه‌ها به این در واقع سامانه دولت هوشمند بپیوندن، به نحوی که هیچ دستگاهی غایب نباشه. این که یک دستگاه غایب باشه در نتیجه گیری کارو سخت میکنه. ممکنه ما بگیم 1%، همین که بگیم 1% نیست، این قضیه رو از اون اتقان خارج میکنه. متقن نمیشه نظر داد آقا همه جا گشتی، میگه نه همه جا گشتم، 1% احتمال داره، 1% کارو سست میکنه. در کار دیجیتال اینه که 1%، 0.5% باید همه باشن. مثل محقق و پژوهشگری است که میگن گفت نسبت به یک موضوع برو تو کتابخونه تحقیق کن، اگه همه منابع رو دید میگه آقا من یه منبع دو منبع در این مجموعه کتابخونه دیجیتالی من نیست، یا دو کتابخونه در دنیا تو این دسترسی من نیست، امکان داره این حرف که میگن تو اون منبع و در اون مجموعه کتابخونه تو هند، تو لندن، تو نمیدونم فلان کشور آسیایی و شرقی و غربی، من این حرف میگم میخوام اتقانش 98%. این از اتقان کار میخواد. باید همه منابع اینجا بارگذاری بشه، بتونه محقق و پژوهشگر نسبت به همه منابع اعلام نظر بکنه، بگه نه من گشتم این مطلب نبود، متقن تو منابع ما چنین چیزی نیست یا هست. لذا همه دستگاه تلاششون این باشه که آقای وزیرم دنبال کنن و اون بخش مربوطه که انشالله ظرف یک ماه آینده همه دستگاه ها متصل بشند و شما هم زمینش رو آماده کنید که این اتصال باشه. این 50% از فعالیت ها رو باید افزایش داد که بشه این دولت هوشمند و در واقع کاری که شما میکنید به نحوی همه بخش ها رو در بر بگیره. و خب در این قضیه شما میدونید که هم کرامت انسانی هست، هم شفافیت هست، هم دسترسی به اطلاعات به صورت سریع هست، همین حذف حالا تا جایی که بشود به امکان داشته باشه کاغذ از در واقع گردونه کار اداری باشه و جلوگیری از بسیاری از مفاسد اداری باشه. جلوگیری از بحث این نیست که حالا وقتی که ما دستگاه آوردیم جلو فساد رو بتونه کامل بگیره یا کار رو، ما گاهی تو بعضی از بخشا میگیم، خود آقای زارپورم تو قوه قضاییه که بودن، من گاهی به همکاران قضایی و قضاتون میگفتم که این برای دسترسی اطلاعات خیلی خوبه، اما بالاخره داوری و قضاوت رو باید قاضی بکنه، دستگاه که نمیتونه قضاوت کنه. دستگاه برای سرعت در قضاوت، سهولت در قضاوت، دسترسی به مدارک و اسناد، جمع‌بندی، جمع‌آوری، اینا خیلی خوبه، اما دستگاه که داوری نمیکنه،
داوری رو باید نیروی انسانی بکنه. تو همه دنیا هم همینطوره. علارغم همه پیشرفت‌های اطلاعاتی و ارتباطی که انجام شده. چون تو همین نظام پیچیده ارتباطی و اطلاعاتی گاهی مفاسد بسیار پیچیده هم صورت میگیره، یعنی متناسب با همین فضا هم نوع پیچیدگی همینجوری کار شما پیچیده میشه، اونا هم سعی میکنن یه دستی برتر داشته باشن. البته همیشه دست شما برتره، اما باید آگاه بود که ممکنه اونا هم بالاخره روشهایی رو ایجاد کنن که یه مقداری از اطمینان کار بکاهن. تلاش باید بشه که این اتقان همیشه در کار و نتیجه کار انشالله باشه. نکته بعد در ارتباط با ارزیابی عملکرد کارکنان اداری است در کشور که بشه به طریقی که استفاده میشه از این فضا به نحوی سنجش بشه نگاه ارباب رجوع. البته کارکنان اداری ما و مدیران ما باید در چهار حوزه پاسخگو باشن: یکی محضر مقدس پروردگار متعال، دوم در خدمت شهروندان و عموم مردم، سوم در محضر ارباب رجوع و اون دستگاه، و چهارم سلسله مراتب اداری و سازمانی. این چهار حوزه پاسخگویی است که مدیران و کارکنان همه باید خودتون رو پاسخگو بدانند. اما با همه این نظاماتی که وجود داره که بسته به اعتقاد و باور و اندیشه و اینها هست که انسان خودشو همواره در محضر خداوند متعال بداند، اما توسعه این در واقع فناوری میتونه اطمینان نسبی ایجاد بکنه برای اینکه کار درست انجام بشه و واقعا مردمی که مراجعه میکنن به دستگاه ها راضی هستن. رضایت ارباب رجوع، رضایت عموم شهروندان، رضایت مدیران با این داشبوردهایی که شما ایجاد میکنید جلو دست مدیران میگذارین. البته داشبورد بسیار خوبه، اما اینکه 100% اطمینان حاصل بشه بگه داشبورد اینطوره، نه، باید اجمالا یک نگاه خارج از این هم داشته باشه. اما اون در واقع اصل اون داشبوردی که شما ایجاد میکنید برای نظام نظارتی و سیستم برای نگاه مدیران یا ارتباط اینا بسیار خوبه و به نظر من میتونه برای مدیران، برای ناظران و بازرسان، برای عموم مردم که ناظر بر اعمال همه ما هستند بسیار مؤثر باشه و برای مردم اطمینان بخش باشه. در دستگاه قضایی که اشاره کردن ما ایجاد کردیم و این برای قضات کارکنان کاملا میتونست برآورد داشته باشه که سنجش داشته باشه نسبت به ارباب رجوعی که به اون شعبه مراجعه کردن چقدر راضی هستن. این یک در واقع روش خوبی است که من فکر میکنم نسبت به ادارات و سازمانهای دولتی ما هم بتونیم این روش رو انشالله داشته باشیم و حتما هم میتونه تأثیرگذار باشه. من آخرین سخنم این است که کاری که امروز در وزارت خونه انجام میشه، وزارت ارتباطات، و کاری که دستگاه‌های مرتبط با وزارت خونه انجام میدن، تمام تلاش این باشه که کار با کیفیت به مردم ارائه بشه و این بالا رفتن سرعت و کیفیت در دسترسی برای مردم بسیار اهمیت داره. انتظارشون هم این از هم وزارت هم در بخش‌های مختلفی که مرتبطن که این کار با کیفیت و پرسرعت رو بتونن ارائه بدن. خب شما شاید مثلا این بحث رو اگه 2 سال قبل، 3 سال قبل، 4 سال قبل میکردید خیلی خدمات تو این فضا به مردم ارائه نمیشد. الان ما خیلی از این خدمات رو داریم تو این فضا ارائه میکنیم. مثلا فرض کنید همین سامانه آموزشی شاد که در دوران کرونا بود، خب اینطور نبود که در مدارس ما بخواد. حالا این چقدر آثار داشت، چقدر فواید داشت، احیانا اگر مشکلاتی در کنارش ایجاد شد، در هر صورت این یک در نظام آموزشی ما یه پدیده نو بود ایجاد شد که ما گفتیم اینم کنار نزنن، زمینی که آموزش حضوری باشه اما از این پدیده هم استفاده کنن برای کمک آموزشی، برای ارتباطات بیشتر، چون بالاخره یه ارتباطات خوبی ایجاد شده. این شبکه رو نباید دست داد، امکان بسیار خوبی است. نسبت به بخش‌های دیگه به همین ترتیب ما بسیاری از کارها و بسیاری از خدمات الان در این فضا داره به مردم ارائه میشه. حالا که در این فضا ارائه میشه مسئولیت ما رو مضاعف میکنه که باید این فضا رو هم با کیفیت هم پرسرعت که مردم در این رابطه گله‌مند نباشن، کارها هم به مردم توضیح داده بشه، تبیین بشه، هم از ناحیه آقای وزیر هم